ساعت 18 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. شمار کشته شدگان زلزله کرمانشاه به 483 تن افزایش یافت. عربستان سعودی نخستین مجمع اسلامی ضد تروریست را برگزار کرد. جانشین فرماندهی سپاه میگوید اگر اروپا وارد حریم برنامه موشکی ایران شود، ایران برد موشک‌هایش را افزایش خواهد داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، من وحید پور استاد هستم. سازمان پزشکی قانونی کشور ظهر روز یکشنبه با بیان آخرین آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه این تعداد را تا زمان اعلام خبر 483 تن عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این آمار جدید با مشخص شدن هویت 25 تن از اجسادی که در ساعات اولیه پس از زمین لرزه به صورت اضطراری دفن شده بودند و نیز مرگ دو مصدوم در بیمارستان محاسبه شده است. بر اساس همین گزارش از کل جان باختگان این حادثه 246 تن زن و 237 تن آنان مرد بودند. شامگاه یکشنبه 21 آبان ماه زلزله‌ای به بزرگی 7.3 ریشتر استان کرمانشاه را لرزان که مجمعاً به 7 شهر و 1950 روستای ایران خسارت وارد کرده است. عربستان سعودی روز یکشنبه با دعوت از 40 کشور مسلمان نخستین نشست مجمع اسلامی ضد تروریست را برگزار کرد. محمد بن سلمان شاهزاده سعودی برگزاری این نشست را ارسال پیامی واضح برای افرادگرایی خوانده است. این نشست پس از حمله خونین گروه‌های تندرو به مسجدی در مصر برگزار می‌شود که طی آن 235 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن سلمان با بیان اینکه مقابله کشورهای مسلمان علیه افرادگرایی در گذشته به صورتی پراکنده رخ می‌داده، هدف از برپایی این مجمع را تمرکز منابع نظامی، مالی، اطلاعاتی و سیاسی همه اعضا علیه افرادگرایی توصیف کرده است. با آنکه کشور قطر از اعضای این مجمع شمرده می شود، اما در پی اختلافاتش با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این اجلاس حضور نداشت. عربستان سعودی در کشمکش با ایران تهران را بزرگترین حامی گروه‌های تروریستی معرفی می کند. ایران اما همواره این اتهام عربستان سعودی را رد کرده و در مقابل سیاست‌های ریاض را عامل تشتت و رشد افرادگرایی در منطقه خاورمیانه می‌داند. حسین سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران روز شنبه گفت اگر اروپایی‌ها بخواهند وارد حریم برنامه موشکی ایران شوند، ایران ممکن است در طراحی برد موشک‌هایش تجدید نظر کند و آن را افزایش دهد. جانشین فرماندهی سپاه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت اینکه ایران برد موشکهایش را در محدوده 2000 کیلومتر نگه داشته به دلیل محدودیت‌های فنی و تکنولوژیک نیست و ایران درباره قدرت دفاعیش مذاکره نخواهد کرد. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره درباره برنامه موشکی ایران شده و از احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران سخن گفته بود. آمریکا نیز میگوید ایران طبق قطعنامه شورای امنیت باید از برنامه موشک‌های بالستیک خود دست بکشد. تهران میگوید چنین منعی در قطعنامه‌های سازمان ملل وجود ندارد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه 7 آذرماه با حضور در صدا و سیما گزارش عملکرد 100 روز اول دولت 12 را به مردم اعلام خواهد کرد. پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران با بیان این خبر در توییتر خود گفته است که موضوع این گزارش زنده تلویزیونی اقتصاد، اشتغال، دیپلماسی، فرهنگ و جامعه خواهد بود. منتقدان آقای روحانی میگویند او در دوره اول ریاست جمهوریش نتوانسته به همه وعده‌هایش از جمله کنترل وضعیت اقتصادی و بهبود نسبی اوضاع عمل کند. اما هرچند افزایش بهای نان فعلا تا بررسی‌های بیشتر با دستور حسن روحانی متوقف شده، ولی واکنش‌ها به آن ادامه یافته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
بحث‌ها پیرامون مسئله افزایش قیمت نان با ورود نمایندگان مجلس به این موضوع ابعاد جدیدی یافت. به گزارش ایلنا، سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این گران‌فروشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت را منطقی نمی‌داند، تأکید کرد که با این رویه شرایط تعادلی در اقتصاد فراهم نمی‌شود. پس از آنکه اتاق اصناف ایران با صدور بخشنامه‌ای قیمت نان در پایتخت را از اول آذر ماه حدود 15% افزایش داد، میزان اعتراض‌ها به این تصمیم نیز بالا رفت. به همین دلیل علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
با توجه به اعتراضاتی که از سوی اتحادیه‌های مختلف در کشور شد، همچنین مصرف کننده و یک ایراد حقوقی هم در مجموعه این کار گرفته شد، قرار بر این شد که فعلا از اجرای اون خودداری بشه.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین افزود برای جلوگیری از افزایش قیمت نان مقرر شد این اتاق پیشنهادی درباره حامل‌های انرژی و بخشودگی سقف پرداختی بیمه کارگران خبازی‌ها در کشور به دولت ارائه کند. علی فاضلی در اجلاس ماهانه رؤسای اتاق اصناف تهران با اشاره به توقف افزایش قیمت نان گفت: همه فرایند تغییر قیمت نان طی 6 ماه گذشته طی شده بود و تصمیم گیری در رابطه با افزایش قیمت نان بحث امروز و دیروز نبود. وی همچنین در گفتگو با خبرگزاری فارس تأکید کرد: اگر شما در قامت حاکمیت میگویید که نباید نان گران شود، بسیار خوب. اگر تسهیلات را بدهید، حرفی نیست. پایان نقل قول. همان روزهای نخست ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت نان، امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از افزایش بهای نان این اقدام را اجحاف بزرگ در حق مردم خواند. وی به خبرگزاری تسنیم گفت: اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد، استیضاح خواهد شد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، بهای نان در سراسر ایران با نظر استانداری ها می توانست تا 15% افزایش یابد. اما پس از این اعتراض ها بود که به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افزایش قیمت نان به طور موقت متوقف شد. با این حال علی‌رغم آنکه رئیس اتاق اصناف گفته بود هر گونه افزایش قیمت نان جرم است، به گزارش ایسنا نانوایی های متعددی در شهر تهران از روز چهارشنبه قیمت نان را افزایش دادند. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز در این زمینه گزارشی از گفته‌های مردم را منعکس کرد.
تافتون الان چند می‌ری؟
460.
الان چند بوده؟
400.
قیمت سنگر میدون ولی هست 1500 بوده. خیابان پیروزی که محل خودمون هستش اونجا 1000. هر جو بر خودش قیمتی داره.
مسئله دیگر این است که هرچند ظاهراً طی 3 سال گذشته نرخ نان ثابت مانده بود، ولی به اعتقاد مردم طی این 3 سال فقط نرخ رسمی نان افزایش نیافت و در واقع به صورت غیر رسمی با کاسته شدن از حجم نان قیمت آن بارها بالا رفت. به باور برخی کارشناسان دولت باید قیمت نان را به عنوان کالای اساسی برای عموم جامعه و به ویژه طبقه نیازمندان با پرداخت یارانه متعادل دل نگاه دارد. اما با توجه به افزایش تورم و قیمت کالاهای مصرفی و حامل‌های انرژی، دولت‌ها تا کی می‌توانند قیمت نان را به طور مصنوعی پایین نگاه دارند؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
شاید بشه این کار رو کرد وقتی که دولت تمام فرایند اقتصاد نان رو از تولید گندم گرفته تا توزیع آرد و همینطور تولید نان رو در نانوایی ها به دست بگیره. نانوایی ها هم دولتی باشه. ولی وقتی قرار باشه که نانوایی ها خصوصی باشند، چطور میشه قیمت مصنوعی رو برای نان اون هم تا یک مدت طولانی به اونها تحمیل کرد؟ چرا همه قشرها، هم از قشر فقیر، متوسط و ثروتمند، باید از نان با آرد یارانه‌ای و قیمت پایین استفاده بکنند؟ من فکر میکنم یکی از مکانیزم ها این است که یارانه های نقدی به صورت هدفمند، واقعا هدفمند، به قشرهای آسیب پذیر تعلق بگیره. ولی یک چیز مسلم هست و اون این که اقتصاد نان در ایران نمیتونه در وضعیت فعلی باقی بمونه. باید برای خروج از این وضعیت کاری کرد. متو همونطور که عرض کردم، طبعا باید حساسیت های اون رو هم در نظر گرفت، به خصوص از نظر تأمین منافع قشرهایی که در انجام چنین اصلاحاتی ضرر میکنه.
وبسایت ایانا که اخبار کشاورزی ایران را منتشر می‌کند، به نقل از کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نوشته است که سرانه مصرف نان ایرانیان بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. به گفته وی میانگین جهانی مصرف نان 60 الی 70 کیلوگرم در سال است، در حالی که متوسط مصرف 170 کیلوگرم در سال نیز در ایران ثبت شده است.
واکنش‌ها به مسئله افزایش بهای نان و توقف موقت اون رو از شاهین بشیری شنیدید. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شما تا یک ساعت و نیم کمتر شنونده برنامه صدای دیگر خواهی بود در انتهای مجله خبری ما. اما در ادامه بشنوید از مهتاب وحیدی راد در برنامه ملاقات که معرفی کرده یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شاعر 48 ساله اهل شهرستان آران و بیدگل، همسر و پدر 4 فرزند است. شغلش آزاد و سرگرمیش شاعری است. اما اخیراً در دادگاه انقلاب شهرستان آران و بیدگل به 3 سال زندان و 3 سال تبعید محکوم شده است. محمد مهدوی فر به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده، به دلیل فعالیت‌هایش روی شبکه‌های اجتماعی و انتشار اشعار، مطالب و نامه‌های انتقادی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. محمد مهدوی فر علاوه بر این اتهام‌ها به ارتباط با دول متخاصم هم متهم شده بود که در دادگاه از این اتهام تبرئه شد، اما او پرونده مفتوح دیگری هم دارد به اتهام نشر اکاذیب که هنوز هیچ حکمی برایش صادر نشده است. این فعال شبکه‌های اجتماعی که پیشتر هم بارها احضار و بازداشت شده بود، اولین بار در سال 94 پس از سرودن یک مثنوی 32 بیتی به نام الفبا و خواندن آن در محافل و انجمن‌های ادبی شهر کاشان احضار شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او در پی این بازجویی ها به نشر اکاذیب متهم شد و شعبه 105 دادگاه کیفری کاشان در آذرماه سال 94 او را به 1.5 سال زندان محکوم کرد. این حکم در شعبه 23 دادگاه تجدید نظر اصفهان به 3,000,000 تومان جریمه نقدی تبدیل شد. محمد مهدوی فر بار دیگر در تابستان سال 95 توسط ماموران اطلاعات سپاه کاشان بازداشت شد، 1.5 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و نهایتاً با وثیقه آزاد شد. اما این آزادی چندان دوامی نداشت و او 6 ماه بعد، یعنی اوایل خرداد ماه سال 96، بار دیگر به مدت 4 ماه بازداشت شد. محمد مهدوی فر به تازگی به طور موقت تا زمان ابلاغ رأی دادگاه تجدید نظر استان اصفهان از زندان آزاد شده است.
برنامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید و با این برنامه به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 18:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.